ایجاد میکنه. اینا نکاتی بود که به نظرم میاد که در ارتباط با حزب 4-0 هست، یک جوری باید جلوی این کار گرفته بشه وگرنه در اجرا مشکل ایجاد میکنه برای مردم. متشکرم.
ممنونم. خب به اتفاق مهمان محترم برنامه آقای دکتر بیاشاد، دیگر همکارانم سرکار خانم ایسه‌زاده صدا بردار و آقای نادرس بنی شفار تهیه کننده، از شما تشکر و خداحافظی میکنم. خدا نگهدار.
اخبار ایران و جهان، تحلیل، بررسی و واکاوی آخرین اخبار، گفتگو با کارشناسان و متخصصین، پرسش و پاسخ و مطالبه‌گری از مسئولین، همه و همه در به وقت گفتگو.
روزتون بخیر باشه میانان و محترم شنوندگان صمیمی رادیو گفتگو و برنامه به وقت گفتگو. دوستان میخوایم بپردازیم به یک موضوع مهم و حائز اهمیت، اونم ورود هوش مصنوعی به مدارس، فرصت‌ها و تهدیدهایی که به دنبال داره. خب به خدمتتون عرض بکنم که معاون محترم علمی سابق ستاد هوش مصنوعی کشور و مدیر مرکز مشاوره انجمن علمی ملی هوش مصنوعی روی خط ارتباطی ما هستن. جناب آقای دکتر شریعت‌زاده سلام به شما، روزتون بخیر.
منم خدمت شما و شنوندگان خوب برنامه عرض سلام و ادب دارم و امیدوارم که حالتون خوب باشه. در خدمت شما هستم.
متشکرم از حضورتون. آقای دکتر شریعت‌زاده، هوش مصنوعی پا به آموزش عالی کشورم گویا راه باز کرده و آموزش و پرورش گویا از هوش مصنوعی داره استفاده میکنه، درسته؟
بله همینطوره. همونطوری که میدونید که در حقیقت از سمت مدارس و آموزش رسمی فعالیتی اتفاق بیفته چه نیفته، واقعیت این هستش که هوش مصنوعی در دسترس عموم مردم قرار گرفته و خیلی بله. از مردم جامعه در جریان این فناوری و اهمیت دارن و خب خیلی ها به شکل‌های مختلف در تلاشن که خودشونو برای آینده آماده کنن، آینده‌ای که خب روز به روز استفاده از این فناوری درش بیشتر و بیشتر خواهد بود و احتمالاً آینده مشاغل و خیلی از موضوعاتش با الان خیلی تفاوت داره. ما در این دانش آموزان رو در حقیقت آماده می‌کنیم برای زندگی کردن در جامعه و کار کردن در جامعه‌ای که مشاغل اون، تعاریف مشاغل و ابزارهای اون با امروز خیلی تفاوت پیدا کرده و این تفاوت خیلیش در اثر فراگیر شدن و استفاده کردن از فناوری‌های جدید و ابزارهای جدید برای مشاغل هست که خیلی هاشون ابزارهای هوش مصنوعی عاملی یا ایجنتیک ای آی و در آینده یک مقدار دورتر هم ربات‌ها و خودروهای خودران و ابزارهای دیگه هستن. خب این موضوع توی آموزش پرورش به طور جدی مورد توجه قرار گرفته. چند ماه پیش ما در خدمت معاون محترم آموزش ابتدایی وزارت آموزش پرورش بودیم در یک برنامه تلویزیونی و خب خانم دکتر تاکید زیادی داشتن بر این که آموزش شخصی سازی شده و همینطور آموزش کاربرد ابزارهای هوش مصنوعی در مدارس از اولویت هاشون هست و خب برای این قضیه کارگروه تشکیل دادن و در این زمین مشغول به فعالیت هستن.
آقای دکتر شریعت‌زاده، حالا این بحثی که مطرح هست میخوایم ببینیم چه فرصتهایی رو برای یادگیری دانش آموزان هوش مصنوعی ایجاد میکنه و به تبع اون آیا در کنار مزایایی که داره تهدیدها و چالشهای خودش رو هم باید براش متصور بشیم و این فناوری در محیط آموزشی چه چالشها و تهدیدهایی رو ایجاد میکنه که حالا باعث میشه تمام عزیزانی که در آموزش و پرورش در مقاطع مختلف تحصیلی مشغول به خدمت گذارنی هستن یه مداد دچار چالش بشن و قدری انگار به خودشون رو بروسر بکنن؟
بله همینطوره. این موضوعی که مطرح کردید بحث بسیار بسیار مهمیه و سوء تفاهم‌های زیادی هم درباره‌اش وجود داره.
بله.
در واقع وقتی که صحبت از آموزش هوش مصنوعی در مدارس می‌کنیم خیلی وقتا یک مسئله اشتباهی اتفاق می‌افته و کلاً به یک سمت بیراهه‌ای می‌ریم. خب مثلا همون آموزشی که برای مهندسین در مقطع کارشناسی ارشد گرایش هوش مصنوعی داده میشه همونو سعی میکنن برای سادهش کنن و تبدیل بشه به آموزش هوش مصنوعی در مدارس. یعنی آموزش توسعه فناوری یا آموزش مهندسی نرم افزار و مهندسی کامپیوتر اما به صورت ساده شده. خب قطعا یه همچین چیز ارزشی نخواهد داشت به خاطر اینکه وقتی که همین دانش آموزان بخوان وارد بازار کار بشن این فناوری حداقل 3-4 نسل عوض شده و این آموزش امروزه ارزشی نخواهد داشت، در این حال که بسیار پیچیده و نیازمند مبانی ریاضیاتی و مبانی مهندسی دیگه ای هست که یاد دادنش به دانش آموزان آنچنان فایده ای نداره به این دوتا علتی که خدمتون گفتم. اما چیزی که خیلی مهمه استفاده کردن از ابزارهای هوش مصنوعی و کاربرد هوش مصنوعی هستش و در حقیقت یاد گرفتن فرهنگ استفاده کردن از این ابزارها.
بله.
در واقع ما نمیخوایم دانش آموزان رو همین الان تبدیل به یک مهندسی بکنیم که خب نه توانش رو دارن نه براشون فایده ای داره، ولی باید بهشون این آموزش رو بدیم که ابزارهای هوش مصنوعی چی هستن، چه چیزی تعریفش در چه کاری و چه کارکردی در حقیقت به معنی استفاده سریع از هوش مصنوعی هست برای کمک کردن به یادگیری سریع‌تر، یادگیری شخصی سازی شده، و چه چیزایی هستش که ضعف‌های هوش مصنوعی هست، چه کارهایی استفاده کردن از اونها در واقع تقلب محسوب میشه یا در واقع کار مفیدی محسوب نمیشه. این تفاوت رو اگر دانش آموز بتونه به درستی یاد بگیره، به جای اینکه از هوش مصنوعی یه جایی استفاده کنه که ما سعی کنیم جلوش رو بگیریم و کلن ممنوعش کنیم براش، میتونه برای اینکه بهره‌وری کار خودش رو افزایش بده و بهتر یاد بگیره و مسائل آموزشی و مسائل درسی خودش رو بتونه بهتر جلو ببره، به این صورت استفاده کنه. و این مهمترین موضوعی هستش به نظر من که در ارتباط با آموزش، برای آموزش هوش مصنوعی برای دانش آموزان اهمیت داره.
بسیار عالی. و قدری وسیع‌تر می‌خوایم به این موضوع بپردازیم. قطعاً شما پژوهش‌هایی در این مورد داشتید، تحقیقاتی داشتید و مطالعاتی در حوزه هوش مصنوعی. آقای دکتر شریعت‌زاده، می‌خوایم در مرکز آموزشی خودمون هوش مصنوعی رو شخصی سازی بکنیم. من به عنوان مدیر یک مجموعه آموزشی، حالا با سازوکارهای مجموعه خودم، آیا میتونه به کمک دانش آموزان من بیاد، به کمک معلمین من بیاد، دست اندرکاران فضای آموزشی مجموعه من بیاد که حالا انگیزه و بهره‌وری دانش آموزان من رو به مرور بالاتر ببره و به تبع اون درجات عالیه علمی رو؟ آقا مثلا کسی پشت کنکوریه، حالا اومده توی مرکز آموزشی من ثبت نام کرده، من یه راه نوینی توسط هوش مصنوعی به کار بردم توسط متخصصین امر که باعث میشه دانش آموزان من انگیزه دوچندان بگیرن برای فعالیت‌های درسی خودشون؟
حتما. قاعدتا یه همچین دوره‌ای به صورت یه سری در واقع مثال‌ها میتونه جلو بره. یعنی باره. یه سری مثال‌های متعدد داشته باشیم از مسائلی که واقعا دانش آموز باش مواجه میشه یا به طور واقعی یه سری از دانش آموزان باش مواجه شدن، مثلا 10 تا مسئله، اصلا 10 تا یوز کیس واقعی.
درسته.
و ببینیم برای هر کدومشون چطوری میتونیم از هوش مصنوعی استفاده کنیم، چطوری میتونیم کاری کنیم که هوش مصنوعی شبیه به یک مثلا معلم خصوصی آموزش بده.
بله.
در این حال خب خیلی الان حتی به عنوان طنز هم توی شبکه‌های اجتماعی مرسوم شده که هر چیزی که میگیم هوش مصنوعی یک تمایلی داره که تایید کنه نظرمون.
آره.
به دلایل خاصی که در واقع مجموعه های دیتا ست‌های آموزشیشون به این صورت بوده. در این حال دانش آموز یاد بگیره که توی این مثال‌های خاص طوری از هوش مصنوعی استفاده نکنه که اشتباهاً تاییدش کنه یا اشتباهاً نظر اشتباهی که داره رو تایید کنه و صحیح گذاری کنه. در این حال یک سری مثال ها از ضعف های هوش مصنوعی و خطاهای اون در کاربردهای واقعی رو هم بهش آموزش بدیم. شاید مثلا یه چیزی روی 30 تا مثال مختلف که روی هر کدومشون دقیق بشیم و همینطور یه تعداد هم تمرینی که دانش آموزا واقعا بخوان این آموزه‌هایی که تو این مثال ها داشتن رو به کار بگیرن و عملا بتونن به خوبی بتونن از هوش مصنوعی به عنوان یک دستیار استفاده کنن. حالا این میشه توی سطح اولش. توی سطحی که بخواد در واقع فرایند به صورت یک روال در بیاد، به این معنی خواهد بود که خب شرکت های متعدد کوچیکی ما داریم در کشور، کوچیک و متوسط، داریم که چت‌بات یا چت‌بات سازمانی تولید میکنن. احتمالاً گام بعدیش بعد از اینکه چندین دوره از چت‌بات‌های عمومی استفاده کردیم این خواهد بود که یک چت‌بات اختصاصی شده یا چت‌باتی که یه سری امکاناتی که دانش آموز بیشتر احتیاج داره رو راحت‌تر براش فراهم کنه به صورت سفارشی از یک شرکت داخلی تهیه کنیم.
درسته. پس بخش خصوصی و متخصصین و پژوهشگران در این زمینه فکر میکنم آینده خوبی برای کسب و کارش متصور است.
خب این مسئله اگر بعد اقتصادی و کسب و کاری رو بخوایم نگاه کنیم، جواب سوال به این سادگی نمیتونیم بگیم، چون در سطح جهانی ما شاهد این هستیم که بسیاری از کسب و کارها و استارتاپ هایی که هستش، ما 95% ضریب شکست و عدم موفقیت رو برای استارتاپ های میشه مصنوعی تو 3 سال اخیر توی دنیا شاهد بودیم.
درسته.
و بسیاری از موضوعاتی که استارتاپ ها کار میکنن توی محصولات شرکت های بزرگی مثل چت جی پی تی شرکت اوپن ای آی و غیره ارائه میشه و در واقع بازار متزلزلی هست. اما خب اگر کسی بتونه واقعا سرویسی بده که ارزش افزوده خلق کنه و بتونه به طور عملیاتی یک مسئله رو حل کنه، طبیعتاً یک بازار مطمئن‌تر و با ریسک خیلی کمتری خواهد داشت.
بسیار عالی، متشکرم از توضیحات شما جناب آقای دکتر شریعت‌زاده، معاون محترم علمی سابق ستاد هوش مصنوعی کشور و مدیر مرکز مشاوره انجمن ملی هوش مصنوعی. مطلب خاص دیگری از آقای دکتر بهش اشاره بفرمایید؟
اولا تشکر میکنم بابت فرصتی که در اختیار بنده گذاشتیم و گفتگویی که داشتیم، و ثانیاً اینکه به نظر من مقدار توجهی که باید به هوش مصنوعی و تغییرات و تحولات و آثار و آینده نزدیک اون خواهد داشت در کشور ما به نظر من همچنان کمه. و خب توی همه دنیا این مسئله هست، تا یه حدی همه نمیدونن آینده هوش مصنوعی به چه صورتی خواهد بود، و خب خیلی از برآوردها اتفاق میفته در حالی که تغییر میکنه، یا سیاست شرکت های بزرگ یه سری برنامه ریزی ها رو به هم میریزه. اما به نظر من جا داره که مخصوصا سمت دولت و مخصوصا صنایع بزرگ بسیار 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 بیشتر از اون چیزی که در حال حاضر به هوش مصنوعی توجه میشه و به کاربرد هوش مصنوعی در سازمان خودشون توجه میشه، باید خیلی بیشتر از این توجه بشه. و ان شاء الله اگر این اتفاق بیفته میتونیم شاهد هم افزایش بهره وری و هم تبعات خیلی مثبت دیگه این فناوری در زندگی خودمون و در صنایع کشورمون باشیم.
پس آقای دکتر شریعت‌زاده، در ارکان مختلف کشورمون یه پوست اندازی لازم و ضروریه.
قطعا همینطوره. بله،
بسیار عالی، متشکرم از حضور شما. روزی ساعت و سلامت برای حضرت عالی دارم.
متشکرم، من همینطور برای شما و شنوندگان خوب برنامه روزی سلامتی دارم.
ارادتمندم، روزتون بخیر باشه.
خدا نگهدار.
متشکرم از همراهیتون عمیانان محترم در ارتباط با فرصت‌ها و تهدیدهای هوش مصنوعی و حضورش در مدارس گفتگو کردم با جناب آقای دکتر شریعت‌زاده، معاون محترم علمی سابق ستاد هوش مصنوعی کشور و مدیر مرکز مشاوره انجمن ملی هوش مصنوعی. اینجا همچنان به وقت گفتگو از رادیو گفتگو.
که برون آمدی به پرسش من، ببین ببین که چه بیتا
سپاسگزارم از همراهیتون همیهنان محترمی که در کنار ما هستید. اینجا رادیو گفتگو و به وقت گفتگو رو داریم تقدیم حضورتون میکنیم. راه ارتباطیمون رو خدمت شما عزیزان عرض میکنم. شما رو پیامکمون 3010-35 در اختیار شماست که بی صبرانه منتظر انتقادات، پیشنهادات و نظرات ارزشمندتون در مورد گفتگوهایی که تقدیم حضورتون میکنیم هست. متشکرم از همراهیتون همیهنان محترم. همونطور که اطلاع دارید، متاسفانه دو روز پیش یکی از هنرمندان، بازیگران سینما و تلویزیون کشور رو از دست دادیم. یکی از پیشکسوتان رو، مرحوم کاسبی، که خیلی همون از ایشون بازیهای بسیار خوبی رو به یادگار داریم توی ذهنمون. و وقتی یک فقدانی ایجاد میشه در هنر کشور، تازه به یادمون میفته که این عزیزان چقدر به گردن ماها حق دارن، عزیزانی که در عرصه فرهنگ و هنر این کشور فعالیت میکنن. ارتباطمون رو برقرار کردیم با یکی از هنرمندان و بازیگران خوب سینما و تلویزیون که روی خط ارتباطی ما هستن و چند تا سوال میخوام از ایشون بپرسم، به خاطر اینکه ایشون خاطرات خوبی از مرحوم کاسبی دارن. آقای مهران رجبی، سلام به شما، روزتون بخیر باشه.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما و همه شنوندگان نازنینتون، روز همگی بخیر و به صلاح ان شاء الله در خدمت.
بزرگواری آقای رجبی، تسلیت میگم خدمت شما و خانواده هنر کشورمون این زایه رو.
سپاس از شما، ممنونم آقای.
تمنا میکنم.
بله، استاد کاسبی که خب من خیلی 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 بیشتر از سایر همکاران باشون در ارتباط بودم و آخرین تلفنی که با هم زدیم تقریبا 7 روز پیش بود. دقیقا 7 روز پیش بود و بهش گفتم که این موضوع رو میایم میشینیم با هم صحبت میکنیم، حالا گرفتاری های روزمره و فلان و اینا.
بله.
چیزی بود که گفتیم میایم با هم صحبت میکنیم. خب من متاسفانه درگیر یک کاری شدم و نتونستم و امروز هم که تشییع پیکره ایشون هست، من متاسفانه در شمال کشور، امروز من پردا هست در شمال هستم، همه کارها رو دارم انجام میدم بتونم اونجا حضور داشته باشم، ولی خب کار ما هم خیلی اختیار دست بازیگر نیست، گروه هستم.
بله.
و به هر حال غیر قابل پیشبینی.
بله. درست میفرمایید. اولین پرسشی که آقای رجبی از خدمت شما دارم، اولین خاطره ای که با مرحوم کاسبی داشتید رو به یاد دارید؟
اولین خاطره مربوط به روز دوم یا سوم سریال 3 در 4 بود. حالا آه. روز اول دوم هم پیش تولید میشه و خلاصه هنوز ببینیم از کجا شروع کنیم و اینا، اما روز سوم بود، در یه جایی شروع کردیم کنار هم دیالوگ داشتن و گفتگو کردن اینا و سکانس یه سکانس طولانی تر بود، یعنی مونولوگ به قول گفتگو طولانی بود اینا. این اولین خاطره ما بود و من اولین چیزی که از ایشون پرسیدم به خطاب شما کردم، گفتم آقای کاسبی، همین موضوع بود. گفتم محمد جان، همیشه بعضی این خبرنگارا که مثلا صحبت میکنن میگن آقای کاسبی، تو کاسبی هستی یا کاسبی؟ با همون صدای داشمشتی خوبش گفت من محمد کاسبی هستم. اینا نمیدونم مثلا میخوان خوشگل تر کنن لحنشون رو میگن آقای کاسبی، کاسبی نیست، درسته کاسبی هستش.
درسته.
و این اولین گفتگو بود. بله.
بسیار عالی. جناب رجبی، ویژگی بارز ایشون که همیشه در ذهن من مردم ماندگار شده چه بوده؟ به هر حال یه سری از خصایص رفتاری توی زندگی عادیمون بر ما مستولیه و حالا وقتی که جلوی لنز دوربین قرار میگیریم قدری او رو تغییر میدیم، اون خصایص رو، برای اینکه جذابتر بشه در نگاه بیننده و تماشاگر، حالا در سینما به طور ویژه و خاص. میخوام ببینم کدوم خصیصه رفتاریشون بارز بوده و های زهمیت.
درست میفهمید. ببینید بله، بعضی موقع جلوی دوربین یه دیالوگ یه گفتگوی هست که باید متناسب با فیلمنامه و روح فیلمنامه و اونجور که کارگردان میخواد ادا بشه.
بله.
اما مهمترین ویژگیشون که خیلی از فیلم ها هم این شکلی دیده شده، به جز های عصبانیت و اینا که در فیلم هستش و باید دادی میزد قوری میزد یه اه یه لحن انگلیسی معروف که اه. خب به جز این مهمترین ویژگیش که گاهی هم در فیلم ها بود این داشمشتی بودنشه. معادل شلون هر چی میخوایم بذاریم، ولی ما برای اینکه همه متفهمگان بدونن چی داشمشتی یعنی آدم با وجود با مرام اهل صفا و مروت و جوان مهدی، این میشه خلاصه داشمشتی بودن. خیلی خیلی این شکلی بودن. به هر حال ما مسافرت با هم زیاد میرفتیم، خیلی جیک و پیک داشتیم به هم دیگه و این شکلی بود. من چون دیدم حدود 6 سال چون بستری بود، به هر حال بستری که هم خونش بود، گاهی ممکن بود یه بیمارستانی برن دیگر رو ببینن اینا، چون 30% قلب داشت
آخی.
و یه مدتی هم بود ندیده بودیم هم، یعنی من درگیر کار بودم نرفتم. یه موقع هم خب مزاحمشون نمی‌شدم. به هر حال از این 5-6 سال 1.5 سال سو واقعا دیگه برای بیرون روی هم کارش نمیتونست کنه، یعنی خیلی سخت شده بود زندگی بر ایشون. و خب یه خود خودم ناراحت میشدم. مثلا آخرین بار که رفتم خونشون ساعت فکر کنم مثلا 10 شب بود، تا 5 صبح صحبت کردیم، یعنی میگفت بشین دارم حرف میزنم، باز میشستیم صحبت میکنیم. خب هرحال دلتنگ بود و بر آدمی که این همه روابط عمومی داره، حالا درگیر بیماری میشه و خوابیده و سقف نگاه میکنه.
بله.
توی اتاق 3x4 کلا سقف نگاه میکرد. خب دنیایشون بود این نوه خوشگلش که میومد پیشش بازی میکرد و یه نقاشی هایی میکشید رو دیوار میذاشت و یه روز گفتم محمد جون چرا اونجا تو رو کشیده؟ و به گفته مامان بزرگ بابا بزرگی کشیده بود، این بچه کودک چرا مال تو رو 3 انگوش گذاشته؟ گفت به من میگه که من با خودشم این خودش صحبت میکردم، اینی که چون خیلی خیلی با هم رفیق بودیم اینجوری بودیم، گفت به من میگه بابا جون تو لاغر شدی رو این تخت خوابیدی، تو رو 3 انگوش میگه انگوشتات کمتر شده. مامان یعنی عزیز سالم انگشتاش 5 داشت. مثلا با این چیزا خیلی کیف میکرد، خیلی حال میکرد. خب نوه هم توش داشت در این چیز پدر بزرگ و مادر بزرگ هستش و اونا که نوه دارن یه سری الان تیخون دادن که آها باریکلا
مغز بادوم نوه.
بله بله. خب میشستیم تا صبح صحبت میکردیم. یه روز گفتم که من اجون دیگه صبح من باید دارم سر کار، الان فقط برم یه ساعت تو ماشین بخوابم، برم سر کار کارش نفتهم کنم، برم خونه نمیشه. لذا خب خیلی خیلی با هم جیک و پیکوی داشتیم، خیلی کیف میکردیم با هم دیگه و متاسفانه این اتفاق افتاد. من ته قلبم یه رضایت خاطری دارم از این نظر که ایشون دیگه این سختی رو نمیکشه.
درست.